الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد. بحث ما در باب متکلمان امامیه در کوفه به هشام بن سالم رسید. در این جلسه خطوط کلی شخصیت و اندیشه کلامی اون رو اشاره میکنیم و به همین مقدار بسنده میکنیم، برای اینکه در بحث های گذشته تا حدودی به بعضی از آرا و اندیشه هایی که به نوعی به هشام بن سالم هم برمیگشت اشاراتی شد. هدف این است که راه ورود به شناخت اندیشه های کلامی امامیه رو باز کنیم و نه اینکه به جزء به جزء آراء متکلمان بپردازیم. سه شخصیت رو تا کنون بررسی کردیم: زراره، مؤمن طاق و هشام ابن حکم. و هشام ابن سالم رو در بین متکلمان معروف امامیه در این نسل چهارمین و آخرین فردی است که مورد بررسی قرار میدیم. بعدن به چند شخصیت دیگر اشاره میکنیم که به عنوان متکلم معروف نیستند در جلسه بعد، و ادامه جلسه رو در یک جلسه دیگری عرض کردم. انتقال این اندیشه کلامی رو در کوفه به صورت یک جریان عمومی توضیح میدیم و باب مدرسه کوفه رو میبندیم. هشام ابن سالم از جهاتی برای کلام امامیه واجد اهمیت بسیار است. یکی از جهاتی که برای هشام ابن سالم برشمرده شده و در مجموع قابل اعتنا است، مقبولیت عمومی او در کوفه و در بین بسیاری از فقها و علمای امامیه در کوفه است، برخلاف هشام ابن حکم که یک جریان خاصی رو در کوفه رقم میزنه. هشام ابن سالم در متن اندیشمندان کوفه جایگاه برجسته ای داره. طبق روالی که ما داشتیم، ابتدا یک شناسنامه کوتاهی از خود شخصیت رو مرور میکنه. بهترین متنی که گزارشی کوتاه از هشام ابن سالم رو ما ارائه میکنه، چنان که قبلا هم اشاره میکردیم در باب شخصیت های دیگه، کتاب فهرست نجاشی است یا رجال نجاشی. در چند سطر نجاشی چند اطلاع مهم رو در اختیار ما میگذاره. قبلا متنش رو در اختیار دوستان گذاشتیم، نمیخوایم خیلی روی متن بمانیم، سریع اون محورهای اصلی رو من اشاره میکنم. نکته اول این است که از متن نجاشی بیرون میاد که هشام ابن سالم شخصیتی است از موالی و نه از عربها. اونچه که تاکنون در باب هر چهار شخصیت متکلم امامیه نکته مشترک شخصیتیشون بود، این بود که همه اینها از موالی بودن، جز در باب مؤمن طاق که سخنهایی بود که اشاره کردیم احتمال خلافی وجود داره، بنابر یک احتمال اون هم از موالی است. به خاطر داریم بحث موالی فضای کلیش این است که گروه ویژه‌ای که از اعراب از حجاز به سمت عراق آمدن، به سمت فتوحات آمدن، با گسترش فکر اسلامی در جهان اسلام، کسانی رو که بعداً ملحق میشن به اسلام، اینها رو عرب‌ها موالی می‌دانستند. یعنی اینها عرب اصیل نیستند. وقتی موالی می شدند، برای اینکه اعتبار پیدا کنند بنابر اون دیدگاه قبیله‌ای و قومی عربی، باید به یکی از این طوائف و قبائل عرب نسبتی پیدا می کردند. این نسبت رو نسبت مولویت برمی شمردند که هر کسی به یک طائفه‌ای مربوط می شد. حالا این ارتباط هم انواعی داشت. اخیراً تحقیقاتی، مقالاتی و حتی کتابی در این باب نوشته شده، دوستان می توانند ببینند که این بحث ارتباط مولویتی که برقرار می شد جهاتی داشت. گاهی اوقات این بود که اون برده‌ای بود توسط این فرد خریداری میشد یا آزاد میشد بعد وابسته میشد. گاهی اوقات هم این بحث موالی یک نسبت اختیاری بود، یک فرد غیر عرب حالا مسلمان شده برای اینکه از اون ضمانت‌های لازم عربی برخوردار باشه خودش رو به یک قومی، به یک قبیله‌ای منصوب می‌کرد. اینکه بعضی گفتن نسبت مولا لزوماً مسئله آزادی و بردگی ایناست، اینطور نیست. در بسیاری از موارد این جنبه اختیاری است که فرد خودش رو منصوب می‌کنه به قبیله‌ای یا تیره‌ای از تیره‌های عربی. به هر حال هشام ابن سالم هم گفته شده از موالی بشر ابن مروان ابن، حالا گفته شده بشر ابن مروان بوده. به احتمال بسیار زیادی که محققان هم برش تقریبا اتفاق دارن، بشر ابن مروان همون بشر ابن مروان ابن حکم است. بشر ابن مروان برادر عبدالملک ابن مروان، شخصیتی که بعد از اینکه عبدالملک ابن مروان به قدرت رسید، که داستان به قدرت رسیدن عبدالملک ابن مروان رو هم قبلا اشاره کردیم، بشر ابن مروان برادر او حاکم کوفه شد. در سال 72 به کوفه میاد و تا سال 74 والی کوفه است و بعد نمیره. گفته شده هشام ابن سالم از موالی بشر ابن مروانه. خب اینجا بحث کردن که یعنی چی؟ خب در اون زمان مسلم هشام ابن سالم یا هنوز متولد نشده به احتمال بسیار زیاد، یا باید یک کودک و بگیم نوزادی باشه. در سال 72 74 بگیم. حالا این نسبت چیست؟ گفتن که احتمالاً نسبت منظور نسبت به خاندان بشر ابن مروان بود که در کوفه مثلا خاندان بزرگی رو شیخ داد و اولاد او در اونجا بودن، گفتن از اون خاندانه و به اون خاندان منصوب بوده. این یه نکته است. البته مهم است برای کسانی که میخوان تاریخ تولد او رو حدس بزنن، این نسبت خودش یه نکته مهمی است. نکته دوم گفته شده که او از سبایای اسیران جوزجان بود. این رو مرحوم نجاشی در کتاب فهرست گفته و پیش از او کشی در رجال اشاره کرده. احتمالم داره که نجاشی از کشی گرفته باشه، که اون از اسرای جوزجان بود. دوباره اینم محل بحث واقع شده برای کسانی که میخوان ریشه های مسئله رو دنبال کنن. برای بحث های کلامی هم این نکته مهمه عرض خواهم کرد. خب معلوم است که خب خودش در واقع از تیره مسلمانان ابتدایی نبود. حالا در باب این که در فتوحات مربوط به جوزجان چه زمانی این فتوحات اتفاق افتاده که از اونجا بتونیم حدس بزنیم که هشام ابن حکم مربوط به اون دوره تاریخی است، بعضی گفتن این که تعبیر شد، چون ما در باب جوزجان ظاهرا دو سه مرحله فتوحات پیش روی کرد. جوزجان از مناطق مربوط به بلخه، خراسان بزرگ اون زمان، حدود ماوراء النهر. خب فتوحات در اون زمان چه دوره اتفاق افتاده؟ گفته شده اون چی که گفتن فتوحات جوزجان دو سه مقطع تاریخی مختلف داره. از سال 33 آغاز شده، بعضی از این انتصابات به فتوحات و اینها، تا سالهای 70-80 ادامه داره، که ظاهرا فتوحات به صورت فتح کامل سالهای 80 اینها میرسن به اون مناطق نهایی جوزجان و بلخ. این هم بحث شده. بعضی ها گفتن نه، این فتوحات معروف جوزجان مربوط به جد هشام ابن سالمه و خود هشام ابن سالم از سبایا نیست. قرائن هم زیاد هست بر این که یا پدر او از مسلمانان در واقع اسیر بوده، اسیرانی که مسلمان شده، یا بعضی گفتن از اجداد او یا جد او بوده. این نکته برای ما از این جهت اهمیت داره، من قبلا اشاره کردم که آیا هشام ابن سالم رو ما شخصیتی پرور اسلامی، اونم قبلا مثلا غیر شیعی میدانیم، بزرگ شده توی این فرهنگ، حالا شیعه شده یا حتی بگیم شیعه بوده از قبل از خود او و حالا آمده در خدمت اهل بیت، یا اگر بخوام ظاهر عبارت نجاشی و کشی رو بگیریم، نه اساسا او خودش از اسیران جوزجان بوده و سابقه‌ای در اسلام نداشته. این نکته نکته مهمی است در تحلیل شخصیت او. احتمال بیشتر این است که نه، او مسلمان زاده است، ولی برخلاف ظاهر عبارتی که عرض کردم. این نکته هم باید در نظر داشته باشیم. حالا اینکه گفته شده از موالی، گفته جعفی هم هست، که اگر جعفی باشه گفتن این چجوری با از موالی بشر بن مروان سازگاره، گفتن احتمالا بعدن در بحث این مولویت انتقال پیدا کرده، این ولایش از بشر بن مروان به طائفه جعفی ها که از طوائف قبائل یمنی هستن منتقل شده. این حالا نکات کلی برای اون سیمای کلی شخصیت. نکته دیگه مهمتر از این مباحث که حالا مربوط به تولد اوست و مربوط به ریشه های فرهنگی فکری اوست، به وفات او مربوطه. هشام بن سالم چه دوران تاریخی رو از تشیع درک کرده و تا چه زمانی در حیات بوده؟ این هم باز در تحلیل اندیشه‌های او مهم و مؤثره. این مسلم است که هشام ابن سالم همسن، حدوداً باید همسن‌های مؤمن طاق باشه، اندکی جوانتر از باد بگیم زلاله باشه، اندکی جوانتر ولی در طبقه او قرار دارد و مسلم این است که به لحاظ سنی از هشام ابن حکم مسن‌تره. مرحوم نجاشی فرمودند که هشام ابن سالم از اصحاب امام صادق و امام موسی کاظم. قرائن تاریخی هم کاملا این رو نشون میده، اینکه از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام تردیدی نیست، روایت از امام کاظم علیه السلام دارد، در زمان حیات ایشون بوده، غیر از اینکه قرائن تاریخی هم داره. اما چه زمانی ایشون فوت کرده؟ قبلا در باب هشام بن حکم گفتیم که به احتمال بسیار زیاد تا پس از وفات امام موسی کاظم حیات داشته، یا حدودا در همون زمانه، یعنی سال وفات امام موسی کاظم چقدره؟ 183. هشام بن حکم یا در همون حدوده یا حتی بعد از اونه، اندکی پس از اونه، با اون بحثایی که شد و گفتم. اما از این طرف به احتمال زیاد میتوان گفت که هشام ابن سالم در زمان امام موسی کاظم فوت کرده و این رو تقریبا به یقین میشه گفت. این که حالا در چه دوره ای از دوران امامت امام موسی کاظم فوت کرده، این نیازمند بحث و بررسی است. قرائنی وجود داره، شواهدی هست که میشه اینها رو مورد بحث قرار داد. یکی از اون شواهد همون نکته ایست که قبلا هم اشاره کردیم در ذیل بحث هشام ابن حکم، که یونس ابن عبدالرحمن در رجال کشی در دو روایت نقل میکنه که عبدالرحمن ابن حجاج از ناحیه امام موسی کاظم پیامی آورد برای متکلمان که شما دیگه بحث کلامی نکنید، وارد مناظرات کلامی نشید. این در صفحه 269 عرض شود که رجال کشی شماره 485 نقل می کند یونس که قلت له هشام، هشام بن سالم، که اصحاب شما میگن که ابوالحسن به تو عبدالرحمن ابن حجاج رو فرستاد ان امسک عن الکلام و الی هشام ابن سالم. عبدالرحمن ابن حجاج از همه قرائن معلوم است که از شخصیت های از اصحاب امام موسی کاظمه که مخالف با هشام بن حکم بود. یونس میگه که اینجوری شایع هست که میگن امام موسی کاظم برای تو عبدالرحمن بن حجاج فرستاد پهلو شما توی هشام و گفت امسک عن الکلام و برای هشام بن سالم هم اینو فرستاد. از روایت عبدالرحمن بن حجاج برمیاد که میخواد بگه که هشام بن حکم قبول نکرد و به مناظرات کلامی ادامه داد اما هشام بن سالم پذیرفت، چون عبدالرحمن بن حجاج طرفدار هشام بن سالم، مخالف هشام بن حکمه از نظر فکری. یونس که طرفدار هشام بن حکمه داره نقل میکنه، برای هشام میگه، به استادش میگه که آقا یه هم چیزی شایع هست علیه شما. ایشون میگه قال لی یقول لک، اون چی که عبدالرحمن بن حجاج هشام بن حکم میگه به من گفت این بود که امسک عن الکلام هذه الایام، این روزا از کلام امساک کن. یونس میگه هشام بن حکم برداشتش این بود، در ذیل عبارت برداشتش این بود که منظور ایام عباس مهدی عباسی است، یعنی تو این ایام، چون قبلا گفتیم دوره مهدی عباسی دوره فشار علیه تشیع بود، میگه منظورش دوره مهدی عباسیه بوده و اگر من هشام میبینی بعدن وارد مناظرات کلامی شدم، رفتم در درباران هارون حتی مناظره کردم، چون اون امر موقت بود، حکم دائمی نبود، ایام عباس تمام شد، من تو دورانم. حالا شاهدی که ما داریم ازش هم میخوام توی بحثون استفاده کنیم اینه، هم در این عبارت هم در عبارتی که در تفصیل بیشتر این مطلب در روایتی در صفحه 265 آمده از رجال کشی که به تفصیل میاد، اونجا دارد که خود هشام، تعبیر اینجا اینه که خود ظاهر عبارت عبارت هشام نحکمه، که هشام نحکم میگه که علتی که این نه شد این بود که کان المهدی قد صنف له مقالات الناس، برای مهدی یک کتابی در باب مقالات این متکلمان نوشته شد، دیدگاه های انحرافی از دیدگاه او متکلمان نوشتن، و فیه مقالت الجوالیقیه هشام ابن سالم، که یونس هم در اون روایت دومی که عرض کردم اینو میگه، میگه در اون عبارت بخشنامه ای که مهدی عباسی فرستاد توی بلاد خوندن، گروه های انحرافی رو معرفی کردند، نام جوالیقیه بود اما نام هشام بن حکم نبود. رضی شاهد میاره که هشام بن سالم او زمان معروف شد به مناظره، پس معلوم است که هشام بن حکم تقیه کرده، به امر امام عمل کرده، مناظره نکرد. اگر چنین بیانی درست باشد معلوم است که در زمان مهدی عباسی، چون مهدی عباسی در سال 169 فوت میکنه و میمیره، در این سال قبل از این سال همه این وقایع اتفاق افتاده که در زمان هشام بن سالم شخصیت معروف مثلا جا افتاده متکلم بود. خب آیا بعد از این زمان هشام ابن سالم بعد از مهدی عباسی بوده یا نبوده؟ باز اطلاع دقیقی نداره. آیا در دوره هارون رشید بوده یا نبوده نمیدانه. اون که مسلم است نست در زمان امامت امام موسی کاظم، دوران اوج حکومت مهدی عباسی، هشام ابن سالم بوده و به عنوان یک شخصیت متکلم معروف بوده. ظاهراً پس از او هشام بن سالم یا مخفی شده دیگه بعد از این امر، خیلی بروز و ظهوری نداشته، یا زمان وفات اوست. این نکته رو من بارها اشاره کردم، نکته بسیار بسیار حائز اهمیتی است که این فشار دوران مهدی عباسی و بعدن هارون الرشید جریان کلامی شیعه رو قبضه کرد، یعنی برد زیر زمین. و شاهد بزرگش این است که وفات هیچ کدام از اینها مشخص نیست. اصلا نمیدانیم. میدونیم هشام بن سالم تا این زمان هست. بعد از دوره مهدی عباسی کجاست؟ هیچ خبری دیگه ازش نیست. هستند، روایت میکنند به صورت مخفیانه، مناظرات کلامی قطعا دیگه هشام بن سالم نداشته. برخلاف هشام بن حکم که گفتیم در دوره هارون روی کار آمد، دیگه هشام بن سالم ظاهرا بروز و ظهور خارجی دیگه نداشته. اینها رو میشه مجموعاً با تحقیقات بیشتری بررسی کرد تا ببینیم هشام بن سالم تا چه زمانی این جریان حضور فکری کلامیش وجود داشت. این هم یه محور. محور دیگر آثار کلامی هشام بن سالم هست. قبلا گفتیم که زراره تنها یک کتاب به او منسوب است که نامش چی بود؟ کتاب الاستطاعه. و این کتاب رو گفتیم دلیلم داره، حالا به لحاظ فقهی جای خودش، به لحاظ کلامی چون از نیمه های راه از کلام برگشت و سراغ بحث فقه به معنای عام کلمه، یعنی فقه اعتقادی و بسا احکامی رفت. اما هم هشام بن حکم هم مؤمن طاق شخصیت های پرنویس و دارای کتاب های متعدد بودند. آثارشون رو قبلا یاد کردیم. هشام بن سالم از نظر تألیف آثار کلامی در چه وضعیتی است؟ مرحوم شیخ در کتاب فهرست تنها کتابی رو که به هشام بن سالم نسبت میده یک اصله که لهو اصلون یرویه جماعت دوران یک کتاب اصل بوده. حالا همین رو تعبیر شیخ این است که لهو اصلون، مرحوم نجاشی میگه لهو کتابون، همونه، یکیه، لهو کتابون. این هم قبلا اشاره کردیم بین اصطلاح شیخ و اصطلاح نجاشی تفاوته. شیخ خیلی جا میگه اصل، ولی نجاشی میگه کتاب زارن. نجاشی خیلی به اصل و کتاب و اینا خیلی فرقش توجهی نداره. نه اون کتاب. این کتاب کتاب روایی است. و معمولا کتابهای روایی در این دوره، اگه نگیم مسلما، کتاب روایی که در این دوره تاریخی شیعه نوشته میشد، کتابی است معجون و جنگوار. هنوز تبویب کتاب‌های روایی در شیعه آغاز نشده بود. اینا کتاب‌هایی بودند که هر راوی مجموع روایاتی که می‌شنید اون رو وارد می‌کرد. چه روایاتی که خودش مستقیم از امام می‌شنید یا به واسطه. هشام هم کتابی داشت، چنان که گفتیم هشام بن حکم هم چه این کتابی رو داشت. این کتاب تا زمان مرحوم سید ابن طاووس یعنی قرن هفتم باقی بوده. یعنی سید ابن طاووس این کتاب رو داشته و ازش روایت کرد. و مرحوم شیخ طوسی هم در فهرست از طرق مختلف اون رو روایت میکنه. که معلوم است در زمان ایشون هم تو بغداد کتابی کاملا معروف بوده، تو فهرست های مختلف آمده بود. شیخ به همین کتاب اکتفا میکنه. مرحوم نجاشی سه کتاب دیگر اضافه میکنه. یکی کتابی است در تفسیر، دوم کتابی است در حج، و سوم کتابی است در معراج. و مرحوم نجاشی به هر سه هم طریق میدن، همون طریقی که برای اصل دارن کتاب دارن، به ایستا هم طریق میدن. خب نسبت به تفسیر احتمالی رو، حالا این رو جامعه مدرسی در کتاب میراث مکتوب بحث کردن، نکاتی گفتن، حالا بعضی هاشو میشه درش هم من مناقشه، احتمالاتی میدم، مناقشاتی میشه کرد، حالا کار نداریم صورت مسئله رو طرح کنیم. ایشون مثلا یکی از احتمالاتی که میدن این است که کتاب تفسیر ممکنه بخشی از همون اصل باشه. دارن تنها شاهده ایشون هم این است که بخشی از این اصل رو این من فراموش کردم. بخشی از اون اصل یا کتاب رو مرحوم شیخ طوسی خودش در کتاب امالی آورده. این امالی شیخ طوسی رو دوستان کسی که اهل این نسخه شناسی و میراث شناسی هن از دست ندن. کتابش بسیار ذی قیمت، چون مرحوم شیخ طوسی ظاهرا اینطور بوده که در کرخ بغداد که ایشون درس داشته این اصول روایی شیعه رو برای یه حلقه روایت میکردن. این هم گفته شده که امالی ها معمولا منبر این علما بوده، درس های عمومی بوده، درس پنجشنبه علما دارن و بعد چهارشنبه ها مثلا یه موضوع خاص. ظاهرا این کتاب های امالی اینجوریست، بحث های خاصی رو خیلی هم نظم و ترتیبی نداره می آوردن القا می کردن، شاگردان می نوشتن. یکی از کارهایی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی کرده، یک دوره دوستان این کتاب رو من البد به الالخط بخونن رو می بینن. کتاب امالی مرکب است از گزیده های شیخ طوسی، اکثر این کتاب از اصول اولیه شیعه، قسمت های مختلف هست که خیلی از اصول هستش از بین رفته. حتی بعضی از روایاتش در هیچ مصدر دیگری به ظاهر نقل نشده، تعدادش محدود از این موارد ولی هست. مهم این است که اینا کنار هم دیگه است، حالا آمده در تهذیب و استفسار یا در کافی متفرق شده یه اصول، هر کدوم رفت تو باب خودش. اما امالی طوسی ویژگیش این است که اینا یک جاست. گاهی اوقات شما 10 صفحه 15 صفحه ببینید، 5 صفحه پشت سر هم یه تکه از یه اصل آمده. آدم میتونه رو جدا کنه بگه یه بخشی از اصول اربعمیه مثلا شیعه است. یه بخشی از کتاب امالی مجموع روایاتی است که مرحوم طوسی از کتاب اصل هشام بن سالم آورده. و خب این روایات روایت در تفسیره، این روایات بحثون در اینجا، این روایات که من اون توصیه آورده عمدش در تفسیره. آقای مدرسی احتمال میدن که اون کتاب تفسیری که نجاشی گفته یه اشتباه باشه، یه جزئی از همین اصل بوده، این رو بعدا جداگانه جدا نویسی کردن، تصور کردن یه کتاب مستقل بود. یه احتماله، در حد فقط یه احتمال، خیلی مهم نیست. معلوم است که باز دغدغه‌های هشام نسبت به تفسیر آیات بوده. این کار بهش دارید داشته باشید که هشام ابن سالم کسی است که به تفسیر آیات توجه دارد، به فهم نصوص و متون. کتاب دیگری ایشون کتاب حجه. خب روایات متعددی هم از هشام بن سالم در کتب اربعمیه ما در باب حج وجود داره که به احتمال زیاد از همین کتاب. یک عبارتی رو این نکته را آقای مدرسی دارن از کتاب یعده، من خودم چون کتاب رو ندارم، دیدم در کتاب خود ندارم، فرصت مراجعه هم پیدا نکردم. ایشون از کتاب ادعامه ابو طالب هارونی زیدی قرن پنجم معروف، کتاب ادعامه فی تثبیت الامایه، تثبیت الامامه، کتاب خیلی جالب توجهی است، همین در این سالهای اخیر هم تصحیح و منتشر شده، دهه های اخیر. در این کتاب ایشون عبارتی دارد ابو طالب هارونی که میگه از کسانی که در نص امام از بین بزرگان شیعه کتاب نوشتن، هشام ابن حکم به هشام ابن سالمه، اسامی که نام میبره یکی هشام ابن سالمه. تزارش این است در اون زمان ایشون کتابی دیده از هشام ابن سالم که در باب نص بر امامه. حالا که نه شیخ نقل کرده نه نجاشی، هیچ کدوم همچه کتابی نقل نکرد. خب چی بگیم؟ بگیم بوده ابو طالب هارونی دیده، اما این دو فهرست نویس بزرگ ما ندیدن؟ خب بگیم خیلی بعیده. ایشون احتمال دادن که از اون طرف هم روایات در باب امامت از هشام هست و کم هم نیست. ایشون میگن شاید کتاب الحج کتاب الحجه بوده. حدس‌ها، حالا میگم حدس‌ها خوبه، اما حدس‌ها باید مستند بشه. این خیلی ما بعید میدانیم چنین چیزی. نجاشی خریتی یک فن، اونم حدیث شناسی، یه همچه تعبیری، اونم بعد توی این نسخه مثلا کتاب الحجه ایشون گفته بعد شده کتاب الحج. اینم باز خیلی بعید مینماد. احتمال بسیار زیاد وجود داره که قبلا گفتیم که فهرست هایی که بزرگان ما در بغداد می آوردن غالبا کتاب هایی بود که یه نوع طریقی بهش داشتن، مشهور می شد. یا ابو طالب هارونی شنیده این رو داره نسبت میده. احتمال مختلفه. سری لازم نیست ما زودی از یه اصل روشنمون همیشه باید مجهولات رو معلوم کنیم، نه معلوماتون رو مجهول کنیم. با این بیان ما یه معلوممون که میدونیم کتاب الحجی بوده، روایاتش هم هست، یه تبدیل مجهول بکنیم، یه احتمال داره کتاب الحجه بوده. حالا برکه اصلا واژه کتاب الحجه ما در کتابهای اون دوره نداریم، یاد ندارم من در این دوره. این همه هشام نکم در باب امامت کتاب نوشته. کتاب الوصیه دارد، کتاب الامامه دارد، کتاب المیزان مثلا در باب امامت، اما کتاب الحجه اصطلاحی ظاهرا رایج نبوده با عنوان کتاب. نه، در زمان هشام سالم داریم، اون موقع اصلا به باب نرسیده بودی. میگم یه شاهدی میخواد، یه جایی پیدا کنیم که وایسیم. ما همش تو تحقیق میگیم یه جاپایی حد خیلی خوبه ها، حد مقدمه خیلی حرفای نوه، اما اگر حدس هامون رو نتونیم براش یه جاپایی پیدا کنیم، یه دائم توی این شکوک باید دست و پا بزنیم. خب میگیم باشه، ببینید حالا کتاب الحجه به عنوان کتاب، حالا باز در همون روایات هم یک تأمل بفرمایید که واژه حجت چقدر مبنای موضوع محمول قرار گرفته. تا چقدر موضوع محموله، داریم خیلی از دوران نخستین صحبت میکنیم، یعنی دوران آغاز تدوین حدیث و کلام امامی است، نه دورهای بعدی که داره تدوین میشه. حالا اینا مقابل حد حدسه دیگه. فعلا اونجا میدانیم اون کتاب الحج بوده. حالا یک قولی هم که یک کتابی هم ایشون در باب اثبات نص برای امام داشته، اون هم باید به عنوان یک مستند فعلا بهش اعتبار بدیم، بگردیم پیداش کنیم ببینیم چی بوده. اون چه مهمه این است که ما عرض کردیم اون در اون در کتاب‌های فهرست آمده، این تنها کتاب‌های این بزرگان نبوده. خیلی جا می‌دانیم که این بزرگان شیعه ما فراوان کتاب داشتن، اما الان اسمی از اونها در این فهرست‌های ما نیست. اینا خود یه تحقیق بود که چه جوری این اطلاعات رسیده به. مثلا جالب است که در ابن ندیم با وجودی که خودش در همین دوره تاریخی است، در زمان همین نجاشی است، در زمان شیخ حضور داشته، قبلا یه اشاره کردیم، و کتاب الفهرست رو نوشته و خودش هم وراقه، یعنی عرض شود که چاپخونه داره، نسخه نویسی داره. به هشام ابن سالم که میرسه هیچ کتابی ذکر نمی کنه. ظاهرا اینجوری بوده که ابن ندیم یک کتاب یه پیشنویس تهیه کرده بوده، اسامی نوشته بوده، یه هر کتاب براش می آوردن می گفتن استنساخ بکن، اسمش می نوشته اونجا. این است که نسخه های ابن ندیم هم می دونیم متعدد بوده دیگه، بوده تا اواخر عمرش. اینجا این نقطه های خالی اینجایی بودی قرار بوده پر بشه. به هشام ابن سالم که رسته هیچی نداره، جزء مؤلفین آورده، میگه هشام ابن سالم جزء مؤلفین از متکلمان امامی است، اما زیرش هیچ اسم کتابی ننوشته. به هر حال کتاب الحج هست. حالا یک کتاب المعراج مرحوم نجاشی نسبت میده، اینم یه اشاره کنیم از این بگذاریم از بحث کتب. بحث معراج نکته مهمی است در بحث‌های اعتقادی. ما همیشه، من عرض کردم این دوره دوستانم گاهی میگن پایان نامه بگیریم یا تحقیق کنیم، میگم این مثل فرض کنین این نیست که من در مورد سید مرتضی، در مورد فرض کنید حاجه طوسی، علامه هلی میخوام مقاله بنویسم. این دوره یک کلمه این مهمه، یه عبارت، باید از اینا همه استفاده کنیم در مجموعه اون تحلیلمون. هشام ابن سالم کتابی در باب معراج داره. حالا من عرض میکنم چقدر در بحث تحلیل نظریه هشام میتونه ما کمک کنه. یعنی کسی است که در مسئله ملاقات اولا به آسمان رفتن پیامبر اکرم، اول اون زمان روایات فراوان بود، یعنی مسئله معراج مطرح بوده که ایشون کتابی مستقل نوشته. برای هشام ابن سالم به عنوان یک متفکر مسئله معراج اونقدر اهمیت داشته که روایات او رو گردآوری کرده و احتمالاً یه پاورقی حاشیه‌ای هم داشته. یعنی مسئله در حد یک مجموعه روایات صرف فراتر رفته، به حد یک کتاب رسیده، یعنی شون به فکر تدوین این اندیشه افتاده. معراج خصوصیاتی داره، بعد ارتباطش با اندیشه هشام ابن سالم در چیست؟ معراج اولا بحث ملاقات خداست، اول با آسمان رفتن انسان، یعنی انسانی از زمین خاکی و این عالم پس بالا میره. یه نکته است، مسئله مهمی برای متکلمه چگونه. نکته دوم مسئله ملاقات خداونده، و این خیلی مهمه که انسانی خداوند رو به نحوی از آنها ملاقات کرده. روایات باب معراج وجود داره که از همین دوره نقل شده. مضمون روایات معراج یه مضمون خیلی مهمش که الان عرض می‌کنم در روایات هشام و مروز هشام بهش اشاره شده، این که پیامبر چگونه خدا را در معراج ملاقات کرد. خدا رو دید، چگونه دید؟ توی روایات نکاتی وجود دارد که برای شیعه این دوره پرسش ایجاد کرده که خدا چیست که انسان میتونه ببینه. این داشته باشه. پس بنابراین هشام رو مسئله معراج و بحث ملاقات خدا و مواجهه با خدا این نکته داره، براش یک مسئله است. از بحث کتب اجازه بدید رد بشیم. من فقط اشاره کنم به اهمیت هشام در بحث کلام، بعد یه فهرستی از اندیشه‌های او رو مروری کنیم، ذهن دوستان درگیره فقط مسئله بشه. خب در باب اهمیت کلامی هشام ابن سالم هیچ تردیدی وجود نداره، هم به لحاظ جایگاه معرفت زایی او که ما او رو در حلقه یاران امام صادق علیه السلام در اوج جریان‌های فکر کلام امامیه می‌بینیم. هر جای یه ماجراست، یه طرف هشام ابن سالم هست. اینقدر مهمه که هشام ابن حکم یک کتاب در نقد هشام ابن سالم نوشته. اینقدر مهمه که گفتیم مهدی عباسی در اون رساله او رو به عنوان جوالقیه جریان میدان، نه فقط یه فرد، میگه جوالقیه. کسایی که به هشام سالم و او شاگردانی داره، اصحابی داره، یه تبار علمی رو رقم زده. در بحث مناظراتی دارم محورهای اهمیت میگم، در بحث مناظراتی که در کتب روایی ما نقل شده، کسانی خدمت امام صادق میرسیدند و میخواستند با حضرت نقد کنند، یکی از کسانی که امام به او ارجاع میده در بحث های کلامی و مناظره هشام بن سالمه، یعنی کنار زراره، کنار همران بن اعین، کنار هشام بن حکم، مؤمن طاق، کنار این چهارتا نام هشام بن سالم هم معمولا وجود داره. جالب این است در اون روایتی که هم کشی نقل کرده مناظره اون رجل من اهل شام که میاد خدمت امام صادق، میگه میخوام با شما بحث کنم، میگن با اینا بحث کن، اگه بر اینا پیروز شدیم است که بر من پیروز شدیم، که هم مرحوم کلینی نقل کرده هم کشی نقل کرده. در اونجا وقتی یکی یکی میگه من در ادبیات میخوام با شما بحث کنم، میگن با فلانی بحث کن، میگه در فلان تخصصی امام یه ارجاع میده، میگه من میخوام اناظر و کف توحید، حضرت میگن با هشام بن سالم بحث کن، میگه میخوام شما با در امامت بحث کنم، میگن با هشام بن حکم بحث کن. یعنی ظاهرا در مقایسه باز هشام بن سالم شخصیتی بود که در توحید، در مباحث توحیدی یک بروز و ظهور ویژه‌ای داشت. این از آراش هم میشه فهمید، اهل تأمل و پیگیری و تدبر در مسئله توحید بوده. خب یکی دیگه از ویژگی های از نکاتی که به اهمیت کلامی او مربوط میشه، ماجرای امامت امام موسی کاظم است. این نقلی که شده که زمانی که امام صادق علیه السلام فوت کردند، یه هیئتی از کوفه رفت مدینه. محور اون هیئت هشام ابن سالمه و مؤمن طاق، یا دوتا تو اون هیئت هم رفتن برای این که ببینن امام پس از امام صادق علیه السلام کیست، ببینن با او بیعت کنن، بیان به مردم کوفه خبر بدن. که اول رفتن فرمودن در خانه عبدالله افتح باز هست، ایشون داره تبلیغ میکنه عرض شود که، و سوالی کردن نتونست جواب بده، تفسیرش در رجال کشی هست دوستان دیدند. بعد دیدن اومدن توی کوچه، میگن متحیر مانده بودیم که یک کسی اشاره کرد که بیاید، رفتیم پشت سر او، ما رو توی خانه دربسته بود که اونجا امام موسی کاظم بود، صحبت کردیم فهمیدیم که امام حق ایشونه. نکته جالب این است که هشام بن سالم محور انتقال این فکر به کوفه است، باز معلوم میشه که یک نقش اینچنینی هم داشته و یه جایگاه معتبری برای هشام بن سالم در کوفه قائل بودند. این رو از حوزه ارتباطی هشام بن سالم هم میشه تشخیص داد، شاگردانی که داره، همراهانی که داره، طیفی که اطراف اون هستند. چون گفتیم روایت کردن از کسی و مرویون ان واقع شدن خودش یک حیثیت و اعتبار اجتماعی بوده اون موقع، و همینطور علمی، از هر کسی روایت نمی کردن، به هر کسی هم اجازه نمی دن از او روایت بکنن. اینو با توجه داشت و هشام بن سالم در کانون یک سلسله طرق حدیثی ماست که اهمیت جایگاه او رو در کوفه می رسونه. هم حدیث زیاد به او می رسه، هم از او به دیگران. به هر حال اون شخصیتی است مهم به لحاظ اعتقادی. در زیر این بحث باید اشاره کنیم که او یک نظریه پرداز کلامی هم هست. چون گفتیم قبلا من چند بار شاد به نوعی اشاره کردم، ما دو جور متکلم داریم در این دوره تاریخی. یه متکلمی است که عقاید را میداند و خوب مناظره میکنه، انتقال میده، حرف میزنه. یک کسی اونیست که نظریه پردازی میکنه در باب مباحث کلامی، و هشام بن سالم از این دست افراده. آرایی هم که به اون منصوب است کاملا نشون میده. او فقط دنبال فهم و درک عقاید نیست، صرف یک تبیین ظاهری رو نمیخواد، او میخواد مبانی این اندیشه ها رو هم درک کنه، چرایی اونها رو هم پیدا کنه. و گفتیم کلام نظری از این دوره آغاز شد و هشام بن سالم یکی از اونهاست. این در زیر بحث جایگاه کلامی او، جای گفتگو از این مباحث هست. اما آراء کلامی او چه اندیشه های مهمی به هشام ابن حکم، هشام ابن سالم منصوبه؟ قبل از این نکته باید اشاره کنیم علی رغم این اهمیت و جایگاه فکری او، آرایی که به هشام ابن سالم از سوی مقالات نویسان یعنی صاحبان کتاب فرق و مذاهب نسبت داده شده اینقدر نیست. ببینید در کتابهای مقالات فرق و مذاهب اصلا گفتن هشامیه یا جوالیقیه، اصلا آمده به معلوم است دارای سبک یه مبناست، این مبنا مخالف با هشام بن حکم است در بسیاری از موارد، برای خودش یه مدرسه داره. اما در عین حال این مقدار آراء به او منصوب نیست، یا مجموعه آراء مهمی که او منصوبه مثلا 3 یا 4 رأیه. خیلی از آرایی که مثلا اشعری در مقالات نقل میکنه بدون نامه. به هشام بن حکم عنایت داره، بگه این از قول هشام بن حکمه، ایمان اصحاب هشام بن حکمه. یه نکته دارم عرض میکنم و دوستان این رو دنبال کنن بد نیست، و همین طوری یا نه، هشام بن حکم اصرار دارن ذکر کنن که این رأی هشامه، باز به مؤمن طاق بیشتر نسبت داده شده آرا، نه به اندازه هشام. در مورد هشام بن حکم قد مهمه که اشعری در کتاب مقالات بعد از که همه اقوال روافض رو به قول خودش نقل میکنه، اصلا یه باب باز میکنه تحت عنوان آراء فی امور مختلفه لهشام ابن حکم. یعنی هرچی نگفتیم که دیگرانم رأی مشابه با او ندارن، ما پیدا نکردیم بقیه امامیه بگن، حالا به شما بگیم هشام چقدر رأی زیادی داره که دیگران نگفتن، در باب جن، در باب وسوسه شیطان، در باب ملائکه، در باب سحر، معنای سحر، در باب باران، در باب زلزله. یعنی به هشام اعتنا کردن به عنوان یک صاحب نظریه. اما در باب هشام ابن سالم این مقدار آرا نقل نشده. و این از دشواری های تحلیل اندیشه های هشام بن سالمه. بعضی از آرا رو خیلی بزرگ کردند، کاملا روش نور انداختند که حالا اشاره میکنه، اما خیلی از آرا نیست. آیا میتوانیم آرایی که نام هشام ندارد به گونه‌ای به هشام برگردونیم؟ آیا شیوهایی رو میشه تشخیص داد که بگیم اینجایی که اسمی برده این رأیه ایمان هشام بن سالمه یا نه؟ آیا میشه به دلیل قرابت آراء هشام بن سالم با کسانی مثل مؤمن طاق، چون این دوتا با هم خیلی قرابت رأی دارن، حالا یه نمونش هم معلومه، بگیم که هر جوان مؤمن طاق میگه این رأی هشام بن سالم هم هست، یا نه بگیم دلیل میخواد؟ به هر حال در باب هشام بن سالم این دشواری وجود داره، باید از روایات او استفاده کنیم، اون که در مقالات نیست، تا این تکمیل بشه. حالا از این نکته که بگذاریم، چند تا نظر مهم هست که قبلا هم بهش در باب هشام بن حکم اشاره کردیم. اینجا میخوایم رأی هشام بن سالم رو روشن کنیم. یکی در باب اعتقاد هشام ابن سالم به صورت داشتن خداوند متعال. این چیزی است که شاید معروف ترین قولی که به هشام بن سالم نسبت دادند و مخالفان هم اون رو خیلی توبوخ کردند و مستمسک تعابیر گاه تند علیه هشام بن سالم، این تعبیر است که او قائل است که خداوند له صورت، خدا دارای صورت. این در مقابل قول هشام بن حکم هست که هشام بن حکم میگفت خداوند دارای جسمه. اولین سوال این است که آیا هشام بن سالم قائل است که خدا جسم دارد و صورت دارد؟ در باب جسم توضیح دادیم که اصلا بحث چی بود که انتصابات به هشام بن حکم داده شد. آیا در باب صورت، نظریه صورت هشام، او قائل است به این که خداوند جسم دارد و صورت؟ یعنی نظریه صورت او یکی از شعب نظریه تقسیمه یا نه؟ ما معتقدیم در، بخوام بحث تفصیلی کنیم، شواهد طول میکشه، که این دوتا نظریه در مقابل هم دیگه است. مصادر قدیمی کاملا این رو تأکید دارن، شواهدم به خوبی گویاست که هشام ابن سالم اون بحث جسم رو قبول نداره. نظریه هشام بن حکم رو، نظریه صورت مقابل اونه. از حدود قرنهای چهارم پنجم یه اشتباه رخ داده که بعضی ها تصور کردن که هشام بن سالم قائل است که خداوند جسم و له صوره، هم جسم هم صورت. بعد به معاصرین هم سرایت کرده، مثلا آقای علی سامیان نشار و دیگران، اینا هم میگن یکی از شعب تجسیم قول است. این غلطه. شاید اولین باری کسی که این حرف رو در تاریخ اشتباه کرده بغدادی در کتاب الفرق بین الفرق باشه. اینجوری من پیدا کردم، قبل از او شواهد زیادی برای معنا نداره. یکی از قدیمی ترین منابعی که کاملا این رو از هم تفکیک میکنه دو رأی رو، کتاب مقالات رسامین اشعری است که قبلا عبارتش هم تکثیر کردیم خدمت دوستان، این قسمت رو دادیم، که اشعری میگه اختلفت الروافض اصحاب الامامه فی التجسیم، اونا در تجسیم 6 تا فرقه بودند. این تجسیم، ما از اون است که منظور تجسیمی که این آیون میگن یعنی خدا جسم است نیست. اگرم منظور این باشه به لازمه داره تمسک میکنه. یعنی حالا بحث هست که میشه هایی که صورت داشته باشه جسم نداشته باشه. بعضی ها گفتن مثل ابن ابی الحدید داره، میگه یه حرفه، نقل میکنه ابن ابی الحدید، میگه هشام بن سالم قائل بود که خداوند صورت دارد و جسم ندارد، و هذا تناقض، تناقض داره، لازمش جسمانیت. این بحث به لوازمه. واژه تجسیم یه اصطلاحی داشت در تاریخ به هر چیزی که خداوند رو به نوعی، تجسیم یعنی تشبیه، این رو توجه کرد. واژه تجسیم معناش جسم داشتن به معنای خاصی که مورد بحث قرار میدیم نیست. تشبیه یعنی هر جور خداوند را به یکی از مخلوقین تشبیه کردن به نحوی از آنها. شما بگید در جسم داشتن مثل انسان هاست، میشه تشبیه. بگید در صورت داشتن مثل انسان هاست، تشبیه. بگید نه، حالا چرا که ایشون هم گفتن دیگه، نه صورت دارد نه جسم دارد، اما یک نوری است مثل خورشید مثلا. مثل نور خورشید. نور خورشید صورتی ندارد. اونایی که میگفتن نور خورشید صورتی نداره، نمیخوان جسم انگاری هم بگن، حتی باید تصریح کرد که جسم نیست. یه همین مقدارم تشبیهه در مقابل قولی که کلن تنزیه میکنه. حالا اشعری قول اول رو خیلی هم بهش بها میده و قبلا هم تحلیل کردیم بحث کردیم، قول هشام بن حکمه. بعد اقوالی رو نقل میکنه، قول سوم و قول چهارم میرسه، میگه الهشامیه ایزن و الفرقه الرابعه من رافضه الهشامیه اصحاب هشام ابن سالم الجوالیقی یزعمون ان ربهم علی صورت الانسان و ینکرون ان یکون لحمن و دمن. من اول عبارت رو میخونم بعد از میکنم این قاطی هایی که به این کردن و اتهامات کجا هست. ان ربهم علی صورت الانسان، خداوند به صورت انسانه. البته میگن این خداوند لحم و دم و اینا نیست. و یقولون هو نور ساطع یتلعلع بیازن، نور خیلی پر شعاعی است که نورافشانی میکنه و به صورت نور سفید. و انه ذو حواس خمس، پنج خاص حواس رو داره مثل حواس انسان. له ید رجل انف اذن عین فم. انه یسمع بغیر ما یبصر به، یعنی واقعا شنیدنش غیر از و کذلک سایر حواسه. این یه قول میگه. میگه و حکا ابو عیسی وراق ان هشام ابن سالم کان یزعم ان لربه وفره سودا. ابو عیسی وراق بالاتر گفته، گفته او قائل بود که حتی خدا مو هم داره، به موی سیاه. و ان ذلک نور اسود، البته حواستون باشه منظور مو نیست، اون مو یک نور سیاست. اینه شما نور سیاه میبینید دیگه، اون مقام اماست دیگه، اون تاریکیه، تاریکیه. یه رتبه از شود میرسه به نور سفید، مثلا روشنی میبینه در ذات حق. از اون بالاتر که میرن اونجاییست که دیگه حتی روشنی هم نیست. پس شما عرفا چی نکنید، نور سیاه بله، ظلمت نیست، نه 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 ظلمت نیست، نور سیاه ظلمت نیست، نوری است که درش هیچ گونه تعین، حتی تعین سفیدی نداره، اما نوره. ببینید اتفاقا این نکته در مورد هشام بن سالم مطرحه. این تعبیر تعبیری است در این زمان داره شروع میشه. میگم الان در مثلا عرفان ابن عربی این بحث نور سیاه در مشاهدات و عرفا رسیدن به اون مقامی که نور سیاه رو مشاهده میکنن. اینا تعابیر زبانی است از یک مشاهده، میخواد یه چیزی رو میبینه، نور است. اون نوری که میگه منظور نور نیست، یه انرژی است، موجی است، مثلا با طول موج اینقدر. وقتی توی عالم قرار است ما اون حقیقت رو تشبیه کنیم، به واژه بگیم، هیچ واژه‌ای بهتر از نور نیست. نور خیرترین موجود عالم ماست، خیرترین موجوده، هر چیزی به نور روشن میشه، اون حقیقت رو به نور تشبیه میکنیم، نوره. حالا تعبیر نیست به ان ذلک نور اسود. حالا این عبار من عرض کردم، حالا یه قول دیگر ایشون نقل میکنن بعدش دوستان ببینن، ول فرقت الخامسه من الرافضه. میخوام بگیم این بحث ها جدی مطرح بوده، یه بحث های عمیق فکری بزرگانی مطرح میکردن، شاید خودشون هم خوب نمیتونستن تعبیر کنن، زبان تعبیر نداشتن، لکنت زبان دیگه، مثل یه بچه‌ای که یه چیزی میفهمه نمیتونه تعبیر کنه، باید یکی تو زبانش بذاره اینجوری بگو، خب نیست به تو زبانش بذاره، تعبیر میکنه. یه عده نادانی نشستن، مخصوصا مخالف، کینه‌ورز، حسود، اینا رو میگیرن یه تو بازار میبرن شایعه میکنن، میکوبن افراد رو. این داستان اینا در واشام سالم از داخل کوفه هم شروع شد. ببینید قول پنجمی که خود اشعری داره نقل میکنه اینه،
میگه قول پنجم روافض یزعمون ان رب العالمین ضیاء خالص و نور بحت و هو کالمصباح الذی من حیث ما جئته یلقاک به امر واحد. اون نور بحته. میگه چجوریه؟ میگه مثل خورشید. آقا نور بحته یعنی نور یعنی یه جایی قرار داره؟ میگه جا نمیخواد. میگه از هر جایی که شما بهش نزدیک میشید یه حقیقت. آقای بخواد یه کسی بسیط رو توضیح بده دیگران بفهمه چی بگه؟ خود بسیط توضیح بده. میگه مثل چی؟ یعنی چی بسیطه؟ الان ما طلبه فلسفه خونده ملا فقط بسیط توضیح بده چی بگه؟ بگه شما فرض کنید توی یک اتاقی هستید تا نور گرفته تا از هر جا بهش نزدیک بشید میگید آن نوره. من از این در وارد بشم منبع نور بذاری کنارا، او چراغ نور، نور بحت. از هر دری وارد بشید میتونید یا من از این در آمدم به نور نزدیکترم، این در آمدم دورترم. نه. از هر جا وارد بشید نوره. آقا من اومدم اونجا یه جزء نوره، میگه نیست، نور رو نگاه کنید نوره. خب تشبیه کنه دیگه. و من از این است که عبارت عبارت هشام بن سالمه، این تحلیل های اصحاب هشام است در باب نظر هشام، این رأی دیگری نیست. حالا تفسیرش نمیتونیم اینجا بگیم، از عبارت کاملا در میاد، یه رأی دیگری در مقابل هشام بن سالم نیست. این نور بحث این تعبیر اونه. ولیس به ذی صورت ولا اعضا، این عبارت پنجم در مقال هشام سالم گذاشته. ولا اختلاف فی الاجزا و انکروا ان یکون علی صورت الانسان. اینا رأی در مقابل هشام سالم نیست. اینا اساسا در کوفه کسانی که متکلمانی که این گونه آراء تشبیه بهشون نسبت داشت دو رأی بیشتر نبودن. اینو قرائن تاریخی کاملا نشون. یکی اونهایی که متهم به تجسیم شدن، از اونهایی که خواستن تحلیل کنن، یکی اونهایی که قائل به صورت شد. این تعابیری که ایشون به عنوان قول پنجم و چهارم و ششم نقل میکنه کاملا یک تحلیله. این قول اصحاب شامل سالمه. حالا چرا مسئله صورت انسان مطرح شد؟ ریشه بحث از کجا بود؟ من قبلا در باب جسم بودن هشام نحکم توضیح دادم. نمیخوایم مثل اونجا وقت زیاد تلف کنیم و بحث کنیم، چون میترسم بحث ها به اون نقطه هایی که میخوایم یه محورهای کلی نرسیم. بحث صورت دار بودن خداوند دو تا ریشه اصلی در بین متکلمان امامیه داشت. یکی مجموعه از روایات بود، روایاتی که اهل سنت به وفور داشتن، حالا با تعابیر خیلی گاه عامیانه، اما از سنت پیامبر اکرم و حتی از روایات اهل بیت این به نوعی رسیده بود که مخصوصا در سنت پیامبر زیاد این از طریق اهل سنت آمده بود، توی جو جامعه اسلامی هم فراوان بود. عرض کردم یکی از کانون این روایات هم مسئله معراج بود، یکی از اونها که پیامبر خدا رو دید. خب این سوال بود که خدا چجوری دید؟ نه تنها در روایات، بلکه آیات قرآن کریم به صورت‌های مختلفی هم مسئله رؤیت هم مسئله وجهه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. شاهد داریم که روی بحث میشد تو این دوران، یه همه چیز از بین میرن اما وجه خدا باقی میمونه. وجوه وجه در استناد وجه به خداوند در قرآن چند بار آمده. تو روایات به تعابیر مختلف، بعض روایات خواهم خوند، آمده بود. این از یه طرف. از طرف دیگه خود مسئله رؤیت است. یه نکته‌ای که ما بهش کمتر توجه می‌کنیم در تاریخ کلام اینه که امامیه در این دوره تاریخی قبل از بغداد در مقابل معتزله موضع داشت، همونطور که در مقابل اهل حدیث موضع داشت. ما از بعد از بغداد بعداً عرض خواهیم کرد تو خیلی از جاها سنگرهای مقابله از معتزله رو جمع کردیم. گفتیم آقا حمزه که با دو دشمن کلام نمی جنگی کرد، آخر اونی که دشمنی کمی آرومتره میشه باش آشتی کرد کمی کم میکنیم تا جبهه مقابل رو بتونیم تقویت کنیم. ما سنگرهای مقابل معتزله رو برچیدیم تا سنگرهامون مقابل اهل حدیث محکم کنیم. یکی از اونجا مسئله رویت. ما در زمان حضور ائمه شیعه قائل به رؤیت الله، قائل به لقاء خداست بنابر نص قرآن کریم و روایات فراوان. مرحوم صدوق در کتاب توحید می‌فرماد من روایات باب رؤیت رو نقل نمی‌کنم، اگر این روایات رو نقل کنم بعضی‌ها به ما اتهام تجسیم می‌زنن، اتهام تشبیه می‌زنن. این بعضی ها کی هن؟ صدوق میگه معتزله. آدرسش کجاست که معتزله هستن؟ مقدمه توحید صدوق، که اصلا مرحوم صدوق میگه من کتاب نوشتم تا این شبهه که به ما میکنن که شما اهل تشبیه هستید، اهل تجسیم هستید، اهل جبر هستید پاسخ بدم. میگم نگاه این روایات ماست، ما نه جبری هستیم نه تشبیه نه تجسیمی. اول توحید صدوق میگه به باب رؤیت که ایشون میرسه میمن روایت باب رؤیت نامه. اگه نخورم همین معتزله همینه که الان حاکمن یه میان به ما ایراد میکنن، همون کاری میکنن که به سر هشام نکم هشام سالم آوردن، میبره که اون بلار به سر ما نیارن. از این روایات ما صرف نظر، این روایات چیه؟ این روایاتی است که صراحت دارد بر این که انسان نوعی رؤیت و لقاء خداوند رو دارد و در بعضی از روایات در اعلی درجه معرفت این رؤیت وجود داره. بعدی گفتن در روایات خوندیم این رؤیت به چشم نیست، به چشم ماده نیست، به حقایق ایمان یه جو و امثال اینها، ولی رؤیت هست. متکلم ما در زمانی داره این حرف رو میزنه که این روایات چه از طریق سنت پیامبر اکرم از طریق اهل سنت چه از طریق امامیه داره میاد میرزه توی جامعه شیعه. جامعه شیعه تازه متولد شد از نظر فرهنگی. متکلم ما چی بگه؟ معتزله چی گفتن در مقابل اهل حدیث اینجا که رسیدن؟ گفتن تمام اینا جز اسرائیلی ها بزید. همه اینا رو با عقل منافات دارد تعبیر میکنه، تعبیر کرد. منظور از رؤیت یعنی نظر، یعنی فکر. معتزله میدانیم دیگه، گفتن تنها راه معرفت فکر، جز فکر ما راهی نداریم. هرچی هم گفتن رؤیت فلان یا دروغه یا منظور همین چیزی که ما میگیم. متکلم امامی که نمیتونه کار بکنه، متکلم امامی میگه یه حرفیست، یه حرف با تبیین کرد. اگر رؤیت وجود دارد، اگر لقاء حق حق است، باید بیانی برای این داشته باشه. به خصوص این روایت خیلی در اون زمان شایع بود که ان الله، که اهل سنت زیاد نقل میکردن در ضمن این روایات که ان الله خلق آدم علی صورته. این مضمون در تورات هست. به عنوان یک روایت نبوی هم در جامعه اسلامی مطرح شد. خب این هم هست. کسانی که قائل به صورت شدند و در رأس اونها هشام ابن حکم، این بحثایی که اینا درست کردند که نمیدونم صورت داره اینجوریه، شکلش اونجوریه، دماغ داره، دهن داره، کاملا نشون میده که اینها در واقع یا بستن به این بزرگواران یا جز الزاماته. قبلا در بحث جسم من گفتم تکرار نمی کنم، مناظرن اینها. میگه آقا خدا وجه دارد. میگن چی وجه دارد؟ خب ما انسان ها که وجه داریم، اما وجه خدا نه از این وجه هاست، وجه الله کالوجود، صورت الله کالصور. اما این وجه نباشد رؤیت معنا نمیده، یه نوع وجهیست، به یه شکلیست. حالا کنار این مسئله دوستان در نظر بگیرن نظریه اهل تشبیه، کسانی مانند داوود الجوراوی یا مقاتل ابن سلیمان و کسانی که قبل از اینا، تبار قبل از اینا، که جریان تشبیه منحط هم شروع شده بود، آرا اینا هم توی کوفه تو جهان اسلام داشت پخش میشد، با اینا هم قاطی هم شده با هم. یه حرفای اونا رو بینا، ای پس شما مثل اونا حرف میزنید، ای فلانی هم دیدیم که اونجا داشت همین رو میگفت دیگه، میگفت بله خدا پا دارد و صورت دارد و یه مثلا موی هم دارد و بینید، یه داره الزام میکنه، یه اون مجبور از خودش دفاع کن، نه اینجوری، نه به این شکل. جنبندی رو عرض کردم، ما اعتقاد داریم که نظریه صورت که اختصاص به اشعار سالم نداشت، طائفه ای از متکلمان و نظریه پردازان امامی در کوفه بهش قائل بودند، برای تبیین مسئله رؤیت، مسئله معراج و لقاء خدا بود و آیاتی قرآنی که میگه وحی دارد. چند من روایت رو و نقل رو مطرح کنم، یه مقداری شاید فضای بحث روشن بشه. خب میدانیم در کافی عرض کردم روایات این مسئله در خود مصادر ما هست. مرحوم کلینی در کتاب کافی، در کتاب توحید، بابی دارد تحت عنوان النهی عن الصفه به غیر ما وصف بهی نفسه تعالی. اولین روایت رو ببینید، میگه کنت علی یدی عبدالملک ابن اعین، کتبت علی یدی عبدالملک ابن اعین الی ابی عبدالله. عبدالملک ابن اعین برادر زراره. راوی عبدالرحیم ابن اتیک القصیر. میگه نامه دادم به عبدالملک ابن اعین که داشت از کوفه میامد مدینه خدمت امام، یه چیزی برای امام نوشتم. نوشتم ان قوما بالعراق، بالعراق یصفون الله بالصورت و تخطیط. یه گروهی در عراق هستند که منظور کوفه است، اینها خدا رو به صورت و تخطیط توصیف میکنند. فان رأیت جعلنی الله فداک ان تکتب الی بالمذهب صحیح من التوحید. شما مطلب حق رو برای ما بنویسید که ما بدونیم مطلب درست چیه. حضرت فرمودند سألت رحمک الله عن التوحید و ما ذهب الیه من قبلک فتعالی الله الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر تعالی اما یصفه الواصفون. بعد فرمودن فعلم رحمک الله ان المذهب الصحیح التوحید ما نزل به القرآن من صفات الله فنفعن الله البطلان و تشبیه فلا نفی ولا تشبیه تعافه. این معلوم است که این عقیده صورت تخطیط بوده. در روایت سوم این باب، دو تا از روات که حسین ابن سعید نقل میکنه از ابراهیم ابن محمد خزاز، محمد ابن حسین، میگن دخلنا علی ابی الحسن رضا، در زمان امام رضا وارد شدیم. فحکینا له، برای حضرت روایت کردیم که ان محمدن رعا صلی الله علیه و آله و سلم رعا ربه فی صورت شاب الموفق. دو تا راوی از روات درجیه که ما نیستن، ولی خب دو تا از روات هستن که حسین سعید از آن نقل میکنه. اصلا اینا آمدن اینو به عنوان ارسال مسلم کردن برای امام رضا که آقا این روایت که داریم که پیامبر حضرت محمد رعا ربه فی صورت شاب الموفق، خدا رو دید در صورت یک جوان تازه رویی که در سن 30 سالگی بود، خدا رو در قالب یک جوان 30 ساله دید. و قلنا ان هشام، اینو گفتیم، روایت خوندیم، جان عرض می‌کنم اینا در هم تنیده با بحث روایاته. و قلنا ان هشام ابن سالم و صاحب الطاق و المیسمی یقولون، ببینید پس هشام سالم نیست، مؤمن طاق هم هست، میسمی، میسمی کی بود؟ ها نبه علی ابن اسماعیل ابن میسم تمام، از متکلمان معروف قبلا ذکر کردیم ازش. یقولون اینا میگن انه اجوفون الی السره و البقیه صمد، اینا میگن خدا صورت داره، هیکل داره، نصفی خالیست نصفی پره. حضرت فخر ساجدن لله، حضرت دلا شدن و سجده کردن، بعد بلند شدن فرمودن سبحانک ما عرفوک ولا وحدوک و من اجل ذالک وصفوک، چون تو رو در به معنای حقیقی نشناختن شروع کردن تو رو وصف کردن. بعد حضرت فرمودن که ما عرشبت که ما توهمتم من شیئن، از جمله دارم میخونم، ما توهمتم من شیئن فتوهم الله غیره، هر چه در ذهنتون توهم کنید که خدا اونه، هر چه توهم کنید که خدا اون نیست، او رو از خدا نفی کنید. بعد حضرت فرمودن بابا این روایت اینه که ان رسول الله حین نظر الی عظمت ربه کان فی هیئت الشاب الموفق، و سن حضرت 30 سال بود. حضرت در 30 سالگی خدا رو ملاقات کرده. اینا 30 سال رو زدن به بعد راوی گفت قلت و جلت و فداک من کان رجلاه و فی خزره. اینا همه روایش تو کتاب اهل سنت هستا که در اون زمان پای خدا تو سبزی بود. اینو اهل حدیث تو کتابای روایشون آوردن. حضرت فرمودند که قال ذاک محمد صلی الله علیه و آله کان اذا نظر الی ربه به قلبه. ببینید میخوام بگم بحثای معارف بلند رؤیت اهل بیت، کان اذا نظر الی ربه به قلبه جعله فی نور مثل نور الحجب. خداوند پیامبر رو در نوری قرار داد مثل نور حجب، نوری که از سنخ حجابه، ها بله نور حجابش، نوری که در عین حال نور حجابه، چون داریم در روایات فراوان داریم که خدا 70 حجاب بین ما و خداست از حجاب‌های مختلف. او آخر آخر که انسان میرسه به حجاب‌های نوری میرسه. حتی یستبین له ما فی الحجاب، تا ای که براش معلوم بشه اون چیزی در حجاب هاست. ان نور الله منه اخضر و منه احمر و منه ابیض و منه غیر ذلک. این نورها رنگ‌های مختلف دارن. باز ارشد در مقام تشبیه است، معقول و محسوس. حال دوستان روایت ببینن، فضا رو میخوام اشاره کنم که فضای در این زمان و فضای این شرایط این روایات آیات قرآن هست. خود مسئله رؤیت به عنوان یک حقیقت نور، انواع حجاب‌های نورانی در روایات است. این سبب میشه که کوفی ما که در اونجا نشسته برای تحلیل اینها عرض کردیم متکلم غیر محدثه، با توضیح بده یعنی چی خدایی که هیچ صورت نداره، هیچ گونه صورتی ولی اون صورت نورانی نداره، یه با توضیح بده به نور ساطع، نوری که تلعلو میکنه. یه روایت دیگری هم در کفایت الاثر هست، این دوستان خودشون مراجعه کنن، اینم از خود هشام ابن سالم هست در جلد 36 از بهار الانوار مرحوم کلینی را آوردن، صفحه 406. روایت از ابن ابی عمیر هست از هشام بن سالم که میگه کنت عند صادق نزد امام صادق علیه السلام بودیم، معاویه ابن وهب و عبدالملک ابن اعین آمدند، از فقال له معاویه ابن وهب، معاویه ابن وهب که از شخصیت‌های بزرگ ابن رسول الله، ما تقول فی الخبر الذي روی ان رسول الله رعا ربه، این روایت معروفی که دارد که پیامبر خدا رو دید، ای چیه؟ الا ای صورت رعا، ببینید هشام سالم به چه صورتی خدا رو دید؟ خدا رو ببینه بدون این صورت. معتزل خیالش راحت میکنه، همش اینا قصه است دیگه، همش یا تعویله، متکلم ما توضیح بده. بعد میگه و عن الحدیث الذي رواه ان المؤمنین يرون ربهم في الجنه، روایت داریم هشام میپرسه، این ماوت و میپرسه این روایت که مؤمنین در روز قیامت خداشون رو میبینن در بهش یعنی چی؟ میبینن. باز متکلم عقلگرا اینا رو همه رو تعبیر میکنه، ولی متکلم شیعی نمیتونه. بعد حضرت بیانی دارن، عبارت خیلی جالبیست که حضرت تبسم کردن، بعد نقد کردن، بیان رو مطرح کردن. این مسئله صورت داشته باشن دوستان که یه بحثیست، بحث جدی بود. البته ائمه فرمودن که نیازی نیست، تو روایات تصحیح کردن این فکر رو و در جامعه شیعه تصحیح شد این فکر که آقا صورت، حتی اون صورت شما یه نوره تشبیه میکنید، هیچ گونه تشبیهی درست نیست، رؤیت نیازمند به صورت نداره، اون رؤیت از سنخ دیگری است. این روایات ما در پاسخ به همین طرها و تئوری های کلامی مطرح شد. دیگه دوستان ببینن، بحث اراده الهی رو قبلا اشاره کردیم تو صفات. یکی از نقاط اختلافی مهم که هشام ابن سالم داره با هشام نکم بحث استطاعته. خیلی بحث جالبیه، بحث استطاعت در هشام نکم خیلی مفصل توضیح دادیم. ایشون از کسانی نیست که برخلاف هشام نحکم و در جبهه زراره و مؤمن طاغینا معتقد است که استطاعت قبل از فعله. یه نکته خیلی جالب ایشون داره که استطاعت جزئی از انسان هشام سالم داره، جزئی از انسان و جسم هم هست. دوستان یه بار روی زمین کار بکنن رو این عبارت، خیلی سریع از گذشتن، جزئی از انسانه و اون جزء هم جسمه. یادمون نره، ها میگم یه طریق کشف از آرا، که هشام نحکم کسی بود که میگفت، اشعری گفت چی؟ گفت شیعیان روافض در باب انسان دو نظریه دارند. یه رأی هشام نحکم به اصحابشه، میگن انسان دو جزئیه، بدنون و روح. گروه دوم میگن نه، فقط بدنه. ما به نظر میشه هشام سالم از جریان دوم، یکی از شواهدش همینه که میگه استطاعت جسمه. یه شاهده، حالا نمیخوام بگیم شاید قطعی است، شاید اینجور باشه، ولی به هر حال چون استطاعت رو داخل قوه جسمانی تعریف میکنه، نه قوه ای در روح و نفس. میگه استطاعت مال جسم انسانه، همین زور بازو مثلا، زور عضلات، میگه اینه استطاعت، به خلاف کسان دیگه که میگن ایمان روحه. از متکلمان امامیه معتقدن در همین دوره ایمان روحه. کی؟ هشام نحکم. چه میگفت؟ میگفت الجسم مواتون و روح حساستون در راکتون چی؟ حیه، که هرچی حیات ما اونه. معلومه که هشام استطاعتی برای چی؟ تو روح، مال بدن نیست. البدن و مواتون، هشام سالم میگه نه، مواتون نیست، همین قدرتی که شما میگید مال جسم، همین زوره، همین توانایی انسان که باش اراده میکنه، اراده مال جسم. و شواهد دیگری هم داره، خیلی نکات ظریف و دقیق اینجا از عبارات در میاد، هیچ کس هم تقریبا این نکات رو تا حالا ندیدیم تحلیل بکنه در بیاره، نکات خیلی دقیقی در اینجا در نظرات هشام میشه بیرون کشید، اما همه به اشاره توی عبارات آماده. انشاءالله دیگه این بحث رو تمام میکنیم جلسه آینده. من یه اشاره میکنم به بعضی از کسانی که متکلم نبودن ولی باید با آرای اونا به عنوان کلام توجه کرد. والحمدلله.